بینندگان گرامی، من نصرالله قاضی هستم و برنامه مشترک تلویزیون های حزب کمونیست ایران و رای کارگر را به مناسبت اولین روز جهانی زن پس از انقلاب ژینا رو به شما تقدیم می کنم. حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران رای کارگر در بیانیه‌ای به این مناسبت منشور حقوق زنان ایران را منتشر کردند. در مقدمه این منشور از همه فعالین و پژوهشگران زن تقاضا شده است که برای جامعه تر شدن این منشور انتقادات، اصلاحات و نقطه نظراتشون رو مطرح کرده و با ما به بحث بگذارن. با شادباش روز جهانی زن و بهترین آرزوها برای پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی، امیدوارم که این برنامه مشترک مورد توجه شما قرار بگیره.
چبانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگسارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری.
با سلام به بینندگان گرامی، من نصرالله قاضی هستم و در صحبتی که امروز با دو نفر از برجسته‌ترین مبارزان جنبش زنان، زهره خیام از واشنگتن و جمیله ندایی از فرانسه، که من فکر نمی کنم احتیاجی به معرفیشون باشه، بیش از مبارز جنبش زنان که خدمت عرض کردم، مصادف این گفتگو با روز 8 مارس، روز جهانی زن، و مجبور هستم قبل از هر چیز این روز رو به این دو مبارز زن تبریک بگم، همچنین به زنان مبارز کشورمون که توی چند ماه گذشته به خصوص بعد از جنبش بزرگ ژینا، جنبش زن زندگی آزادی، واقعا تاریخ آفریدن. اجازه بدید که صحبت رو با زهره شروع کنم. زهره که فعالیت‌هاش رو از سالهای 50 اگر اشتباه نکنم شروع کرده، یکی از پرمایه ترین و پرتجربه ترین مبارزینیه که در خطوط جبهه چپ همیشه فعال بوده. رفیق زهره، شما جنبش ژینا رو که از تقریبا 6 ماه پیش شروع شده تا امروز که اولین روز جهانی زن بعد از این جنبش هست، دستاورداش رو چطوری برآورد میکنید؟ بفرمایید.
من با اجازتون یه مقدار ممکنه صحبتم به تفصیل بکشه، در این صورت من از شما خواهش میکنم که قطع کنیم صحبتم اگر طولانی شد.
اشکالی نداره.
من فکر میکنم که یکی از کسانی که مبهوت بود در واکنش به اتفاقی که در ایران توسط جوان و زنان جوان ما صورت دادن خود من بودم. من یک جاهل به معنای واقعی در درک فهم و آگاهی این زنان جوان شدم که به اعتقاد من هویت جدیدی رو برای زن ایرانی و جوان ایرانی به ما نشون دادم و در این از این زاویه من بسیار مفتخرم و خیلی خوشحالم از اینکه تو این دوران زنده هستم و میبینم و ناظرشم. چیزی که خیلی جنبه‌ای که خیلی برای من اهمیت داره تو حرکتی که اینا دارن و داشتن، تغییر و عبور از یک حرکتیه که از سنت به مدرنیته اینا رو کشون میده و این در واقع ظرفیتی است که من کاملا در موردش بی اطلاع بودم و فکر میکنم همه کسانی که با این در این وجه به قضیه نگاه میکنن این اعجاب رو احساس میکنن. البته همطور که قبلا هم اشاره کوتاهی کردم، من فکر میکنم که دوران ما دورانیه که شاید کمک کرد به این تفکر و این اندیشه و این عمل کرد، ولی فقط اون کافی نبود، دیگران هم به این تصاویر به اصطلاح دنیای مدرن برخورد داشتن، ولی من فکر میکنم اون استفادهی که جوانای ما کردن در این زمینه برای اعلام هویت خودشون شاید یگانه بود. به همین جهت هم هستش که من فکر میکنم زنان در سراسر جهان، و این اغراقی نیست، زنان در سراسر جهان این هویت رو شناختن و ازش حمایت کرد.
خیلی ممنونم ازت رفیق جمیله. الان رفیقمون زهره به مسئله اشاره کرد که من فکر میکنم جواب خیلی محکمیه برای اون کسانی که میگن این نسل 57 نسلیه که ما رو بدبخت کرده، و اون این بود که اشاره کرد که دستاوردی که زنان امروز دارن بر پایه مبارزاتیه که نسل ما قبلا انجام داده بود. البته شما با توجه به اطلاعاتی که دارید، فعالیتهایی که در جنبش زنان میکنید، و میدونم که هر روزه با مسائل روز ارتباط دارید، شما این قضیه رو چطوری میبینید؟ نسل قبلی، نسل 57 که انقلاب 57 رو انجام داد، واقعا چقدر مؤثر اینطوری که رفیق زهره میگه در فعالیتهایی که نسل امروز میکنن؟
من البته با این نظر زهره موافقم، ولی یک نکته رو اضافه میکنم، اینکه این نسل از اون تجارب، نسلی که در ایرانه نه نسلی که بیرونه، نسلی که بیرونه یعنی بچه های دانشگاهی اینا، هنوز البته در فرانسه ما دو تا جنبش، دو تا تشکل خیلی قویه ضد امپریالیست و کویر داریم که دیشب یا پریشب تمام پاریس رو تونستن، واقعا قیامت بود عکسشون، که بچه های فقط الژبیته بودن، مردا رو راه نداده بودن. اما من فکر میکنم که ما در واقع نسلی هستیم که نه فقط به اون نسل، من فکر میکنم که به آقایون جنبش چپ که از رفقای خودمون هستن و نمیخواستن ببینن، نه اون موقع نه بعدش، و این روزها اینا متوجه شدن که پس ما هرچی میگفتیم تو این چند سال یک عواقبی داشته. این نسل در واقع نسل ما ساکت ننشست سال 57، با اینکه خیلی زنان و مردان سازمانهای چپ که قیمت گرونی هم البته پرداختن که به جنبش مستقل زنان معتقد نبودند و امروز هم من میبینم که نیستند. دیشب من در یک جلسه طولانی با رفقا بودم که تمام آدمایی که شما میشناسین تقریبا اونجا بودن، به نظرم باز متوجه نیستند و چیزی عوض نشده، یعنی زنهای چپ اون موقع هنوز بعضی هاشون معتقدند که باید از طبقه کارگر شروع کرد و طبقه کارگر باید قدرت سیاسی رو بگیره. منطقه الان در قرن 21 این اتفاق فرهنگی که در بچه های جوانای داخل کشور افتاده، تمام این دوست، این دخترها و پسرهایی که کشته شدن اگر نگاه بکنیم با اون سن کوچکشون کار میکردن، اکثرا اینا کار میکردن، تو کافه کار میکردن، نمیدونم یکی از بچه که 16 سال داشت، سارینا، متخصص مد بود، روی اینستاگرام مانتو طرح میکردن میفروخت. اینا همه شون بچه هایی هستن که اولا دارن کار میکنن، دوماً الان اون 20,000 نفری که هستند تمام این تجربه رو دیدن، ولی چیزی اضافه تر میخوان که ما اون موقع شاید تواناییش رو نداشتیم یا داشتیم و شکست خوردیم. یعنی اتفاقاتی که از نظر سیاسی افتاد فقط این سخنگویان راست نیستن که هم خودون نموندن، خیلی کسا تلفنتون زنگ زد کشته شدن، زنان در زندان ها و مقاومت زنان در جامعه ایران به شکلهای مختلف ادامه پیدا کرد. اینا رو نمیتونیم منکرش باشیم، منتها این جوشیدن ناگهانی واقعا جلوتر از تمام حرکات مخالفت های زنان داخل کشور از سال 57 تا الان به نظر میاد.
خیلی ممنونم ازتون، شما به مسائل خوب خیلی جدی اشاره میکنید که اگر قرار باشه ما توی این وقت محدودی که داریم برای این مصاحبه بخوایم به همشون بپردازیم، فکر میکنم باید چند برنامه سریال پشت
بیشتر از چند دقیقی که شما وقت دارید صحبت کنید.
نه خواهش میکنم، ولی اجازه بدید راجع به یه مسئله که مسئله روز هم هست باهاتون صحبت بکنم. میدونیم که این گازهای شیمیایی که اخیراً توی مدارس دخترانه میذارن و دخترها رو به مسمومیت و حالت تهوع و اجباراً به بیمارستان رفتن وادار میکنن، همه ازش اطلاع داریم. من نمیخوام دنبال عاملش باشم، چون که به هر حال از نظر ما عاملش جمهوری اسلامیه، ولو این که هر کس دیگه ای که من با دولت رابطه ندارم کرده باشه، چون که دولت ها مسئول حفظ جان و مال و حیثیت شهرونداشون هستن. ولی میخواستم از شما سوال کنم که به نظر شما الان خانواده ها، پدران، مادران، خواهران، برادران و همه اونا باید چی کار کنن؟ چه راه حلی، یا در حقیقت راه حل منظورم راه مبارزه ای با این قضیه رو شما عملی تر یا واجب تر میبینید؟ میخواید رفیق زهره اینو شروع کنه به جواب دادن؟
چشم. من فکر میکنم که این یک جنایت علیه بشریت و جامعه جهانی اگر با تردستی از زیر بار مداخله در فضای سیاسی اجتماعی ایران در ربط با موقعیت زنان شونه خالی کرد، در این زمینه نمیتونه و نباید. و تلاش ما به عنوان عناصری که امکان ارتباط داریم با سازمان‌های جهانی این مسئله رو در واقع به عنوان یک مسئله‌ای که پرایوریتی داره و باید بهش برخورد بشه، برای اینکه هیچ کس هیچ توضیحی در مورد این عملکرد نداره و این در واقع این نوع حرکات فاشیستیه که این حکومت بهش دست داده، بدین خاطر که صورت مسئله رو تغییر بده و شرایط اجتماعی که امروز در جامعه ایران وجود داره رو نوع دیگری وانمود بکنه. من یه نکته که توی صحبت قبلی بهش اشاره نکردم و خیال داشتم اگه اجازه بدیم سعی میکنم وقت نگیرم، ولی اون بحثی که در مورد هویت دختران جوان و اینکه خودشون رو چگونه میبینن و چگونه در این مبارزات شرکت کردن، یه فاکتوری رو که خیلی به نظر من اون هم مهم هست، حضور نسل پسران جوان همراه اینا و با فهم از موقعیت اینا، از موقعیت زنان. یعنی زنا به عنوان عناصر مستقل هر کدومشون از بقیه جهانیان، من یک عنصر زنم، یک بدن دارم، خودم، این بدن متعلق به منه و من این توانایی رو دارم و باید داشته باشم که از بدنم مراقبت کنم، از بدنم رو اونجور ازش استفاده بکنم که یک انسان حق بشه. و اگر این درک ما از اون عمل کرده زنان و مردان ما مورد پذیرش باشه، طبیعی هست که ما در سطح جهانی بتونیم این فاجعه رو که امروز در ایران تحقق داره پیدا میکنه پشت برخورد خیلی جدی بکنیم و جامعه جهانی نمیتونه از زیرش فرار بکنه.
بله خیلی ممنونم. رفیق جمیل، شما در این مورد چی فکر میکنید؟ شما
ببینید، من الان جلوم نیستش، دیروز معلمان در تمام کشور رفتند مقابل آموزش و پرورش های تمام کشور و بیانیه دادن. بیانیهشون خیلی مهمه، امیدوارم شما در آخر این برنامه یه جوری به دست بیارین. من همین قبل از اینکه بیام خوندم، متاسفانه حافظم خراب شده. اولا که من تأکید بکنم و تأیید بکنم صحبت زهره رو در مورد جنایت علیه بشریت، یعنی این کاملا از نظر معلمین کشور در تظاهرات دیروز این بوده که اون عواملی که مثل اسید پاشی ها که معلوم نشد، این گاز زدن ها به مدارس کاملا به سرعت قابل شناسایی است، برای اینکه تمام مدارس کشور در تمام مدارس کشور در واقع دوربین دارن و تمام مدیرهای مدارس نمیتونن اینا رو کنترل کنن از طرف امنیت و جاهای دیگه آموزش و پرورش و اینا، این دوربین ها کنترل میشه و ورود و خروج پدران و مادران حتی به مدارس قدغنه. هیچ کس نمیتونه، هیچ کسی که در بدنی آموزشی نباشه نمیتونه وارد مدرسه بشه، حتی تعمیرکار و اینا با همراهی مدیر و مأمورینی که باید مواظبت کنن از کودکان هستن. و این مسئله‌ای که هست کاملا روشنه که مسئولین میدونن. حالا آقای خامنه‌ای نمیدونه که دیروز اومده سخنرانی کرده که باید پیدا بشن، نمیدونم گرفتار بشن. ما این میدونیم که سابقه شو داریم، ما زنان در موارد متفاوتی یک نفر رو گرفتن و یکی دو نفر رو گرفتن، گفتن اینا اصلا آتش به اختیار بودن، به هیچ جایی بستگی نداشتن و بعدش هم اون آدم ها بعد از مدتی تبرئه شدن و قضیه خاموش شد. در مورد قتل های سیاسی و زنجیره اینا رو میدونیم. و یکی از عواملی که اینا به نظر من، حالا آتش به اختیارها یا بیت رهبری یا حکومت یا قدرت، در مقابل بچه هایی که نمیخوان دیگه در مدرسه اطاعت نمی کنن. خود معلم ها، یکی از معلم ها رو گرفتن و کشته شد زیر شکنجه در این شلوغی ها قبل از گاز زدن ها. بچه ها، این مأمورینی که الان 24,000 آخوند میخوان وارد وزارت آموزش و پرورش بکنن برای تدریس، بچه ها نمیپذیرن یک کسی که با اینو، خود معلم های داخل کشور میگن ها، نمیپذیرن یک نفر با لباس معممی بیاد سر کلاس و شلوغ میکنن. یکی از دبستان ها من دیدم میگفتن نمیخوایم. هی ازش میپرسن چی رو نمیخوایم؟ فقط اینو میگفتن، میگفتن نمیخوایم. میدونید که در حتی در مدارس در مقابل حراست و اینا تو باید واقعا یک اقدام خیلی شدیدی بکنی، همینجوری نمیتونم بگیرن و این بچه ها رو به خاطر شلوغ کردن و این چیزها. الان خیلی از پدر و مادرها اصلا از صبح میرن میشینن دم مدارس ببینن کی میاد کی میره، بچهشون اگه میره داخل مدرسه. خیلی از آدم ها میدونین که پدر مادرها بچهاشون رو مدرسه نمیفرستن. و یکی از شیوه هایی که شنیدم دیروز معلمین میگفتن که ما میخواییم کلاس ها تعطیل نشه، برای اینکه پروژه آموزش و پرورش داره که آنلاین باشه و بچه ها جمع نشن، دانشجوها جمع نشن، یعنی از جمع شدن جوان ها میترسن، برای اینکه این جوان ها حتی دیگه به حرفای پدر مادرشون که میگن مواظب باشین جمع نشین شلوغ نکنین گوش نمیکنن. اتفاقاتی که افتاده، انقلاب زنان و پسرهایی که همراهشون، بچه های مدارس پسرانه دارن روی تخته هاشون میان می نویسن که ما همراه خواهرانمون هستیم. ببینید این پروژه انقدر روشنه برای تمام کسانی که در ایران هستن، به خصوص معلم ها، درخواست هایی که کردن بدون اینکه، درخواست های مدنیه واقعا در بیانیهشون دیروز و از همه جا، و خیلی ها رو گرفتن، خیلی از معلم ها رو دوباره گرفتن در شهرهای مختلف. همینجور که نگاه کنین توی تلگرام یه دونه مال هستن، من نگاه می کردم، همینجور تو هر شهری این معلم ها دارن گرفته میشن که خواسته های مدنیشونه، و به خصوص دارن میگن که حکومت داره میگه که ما برای حقوقمون تظاهرات میکنیم. نه، فقط مسئله معیشتمون نیست، مسئله مسئولیت ماست درباره کودکان ایران که آینده این کشور هستن. حالا باید دید که، و این پروژه جنایت علیه بشریت به نظر من یونسکو نجام میده، نمیدونم سازمان ملل با اون هم و دم و دستگاهش که برای حقوق کودک وظیفشه در هر جای دنیا. ببینید اتفاق بچه های بوکو هارام که گرفتن به یک مدرسه رو، و اتفاقا از طرف جمهوری اسلامی هم حمایت می شدن و این بچه های 12 سال رو به عنوان برده می فروختن، مسئله یه که اینقدر فشار به سازمان ملل اومد. من امروز آنلاین با بچه های فرانسوی که در سازمان ملل هستن 2 ساعت دیگه صحبت داریم که اونجا صحبت میکنن. تمام خواستای ما زنان فمینیست، از با اینکه تردید داریم که سازمان ملل واقعا به جنبه، خواستای ما این بوده که اونجا حتما در مسئله جنایت علیه بشریت باشه. ببین الان اصلا این مسئله‌ای که در اروپا به هر حال راجبش دارن صحبت میکنن، این گاز زدن به مدارس داره تشبیه میشه به هولوکاست، یعنی کاملا همه معتقدن اینها هر کسی که دارن گاز میزنن واقعا نازی هستن، فاشیستن، علیه بشریتن، علیه بشری به عنوان زن هستن، چون
اکثر فاشیسته از تجارب همدیگه طبیعتا استفاده میکنن. شما توی صحبتتون به چند تا نکته خیلی مهم اشاره کردید، یکی این که به نقش معلمان و اون اطلاعیه‌ای که کانون صنفی معلمان داده، البته من دارم اینجا میبینم، ولی فکر میکنم اگر بخوایم روی اون متمرکز بشیم وقت صحبت های دیگه‌مون کم میشه. اون آنلاین هستش و همه دوستان و رفقا و علاقه‌مندان میتونن بهش مراجعه بکنن. ولی وقتی که من سوال رو مطرح کردم، نکته من روی این بود که این رژیم به هر حال رژیم فاشیستیه و نمیخواستم سوال رو به اون طرف ببرم که ازش چه بخوایم یا از بقیه نیروهای بین المللی چی بخوایم، هرچند که باش مخالف نیستم. میخواستم ببینم که خود مردم داخل ایران، پدرها، مادرها، معلمها چی کار میتونن بکنن، که شما به واقعا نکات خیلی برجسته اشاره کردید. یکی از خواستایی که خب کسانی که این کارو میکنن دارن اینه که بچه ها مدرسه نرن، دخترها مدرسه نرن، و اگر پدر و مادرها از این واقعه آنچنان بترسن، که خب حقم دارن بترسن، که بچه ها رو مدرسه نفرستن برای حفظ بچه های خودشون، خب این در جهت همون خاصیه که این فاشیستا و نوفاشیستا دارن. بنابراین کنترل کردن مدارس به اشکال مختلف، ببینن کی میره کی میاد، با تماس گرفتن با اولیای مدرسه، با انجمنهای خانه و مدرسه و کسان دیگه، و مخصوصا نقش خود معلمان، معلمان زن و مرد خیلی زیاده که با پدر مادرها صحبت بکنن، با هم دیگه در تماس باشن و بتونن از مدارس مراقبت بکنن. البته این چیزایی که من میگم مسائلی که به نظر من میرسه، من معتقدم که همیهنان ما توی ایران خیلی مسلط‌تر و مجربتر هستن که این مسائل رو بهش بپردازن و جلوی این حرکات فاشیستی رو بگیرن. در مورد مبارزات زنان توی ایران یه مسئله خیلی مهم دیگه‌ای که وجود داره، تماس زنان ملل مختلف ماست. میدونیم که ملل مختلف مثل کرد، عرب، بلوچ و غیره در حقیقت ستم مضاعف رو به شکلی روی شونه های خودشون و توی زندگیشون احساس میکنن که اگر کرد نباشی نمیتونی بفهمی چی میگه. من با خیلی از رفقای کرد صحبت کردم، واقعا اگر عرب نباشی نمیتونی بفهمی که اون عرب چی میکشه نسبت به فارس. و خود این جنبش باعث شده که یه مدتی تماس ها بین اقوام مختلف و انتقال تجربه بین اقوام مختلف بیشتر بشه و بتونن تجربهشون رو به همدیگه منتقل بکنن و از مبارزات زنان ملل دیگه حمایت بکنن. شما در این مورد چی میتونید بگید، اضافه کنید و یا هر موضوع دیگه‌ای در مورد زنان ملل مختلف داخل ایران؟ هر کدومتون آماده هستید؟ هر کدومتون مشتاقید که اول صحبت کنید؟ من نمیخوام بگم اول شما صحبت کن یا دیگری.
جمیل جان دریایی از آگاهی من میتونم بهش ریفر کنم، ولی من یک نکته رو داشتم و اگه اجازه بدین اینو مطرح میکنم. اگر زیاده روی کردم در سخن خواهش میکنم قطع کنی هستم. من فقط یه نکته دارم، بیشتر از اینم واقعا آگاهی به قضیه ندارم. بعد از وقایعی که در لس آنجلس اتفاق افتاد و تظاهرات و به اصطلاح اختلافاتی که بر سر مسائل سیاسی به وجود آمد و اینا، یک توهم سازی از جانب طرفداران سلطنت یا بخشی از اونها به وجود اومد که شروع کردن افراد با همدیگه، با کسانی که از این بخش‌های جامعه ما، کردها و بلوچ‌ها، پیدا کردن در فرصت‌هایی که با اینا داشتن برای صحبت، دقیقاً همون چیز رو گفتن که واقعیت نداره، یعنی دلشون می‌خواست. به این معنا که حالا ما حاضر نیستیم 2 سانتی‌متر از خاک وطنمون رو بدیم برای اینکه شما شناخته شدین به عنوان کسانی که میخواین جدایی طلب هست. به اعتقاد من یکی از سخیفترین برخوردهایی هست که به کسانی میتونه بشه که در اوج مبارزه بودن. من چند روز پیش به اصطلاح آرشیوی که خودم خیلی به هم ریخته است، ولی آرشیوه در هر حال، داشتم از عکسی میدیدم که دارن کردای مبارز، مردای کرد مبارز رو به گلوله بستن و مرد یکی از چند تا از اینا داره در حال مرگ داره به زمین میفته، که من فکر میکنم این از اون تصاویریه که هیچ کس فراموش نمیکنه. شرم‌آوره که جمعیت فارس ایرونی خودش رو، انسانهایی رو که تو این جامعه زندگی کردن و چنین مبارزاتی کردن و با اون 2 سانتی‌متر خاک تاخت بزن، شرم آور. و به اعتقاد من آگاهانه است و به نظر من بسیاری از روشنفکران کرد و بلوچ نسبت به این شیوه برخورد عکس‌العمل‌های به جا داشتن. ولی در حال این احساسات منه و من واقعا فکر میکنم که ایران ما کشوریه که هیچ کس نمیخواد اونو ترکش کنه، مگر اینکه همه آرزوی اونو دارن که جمهوری اسلامی و عوان انصارش ازش برن.
بله خب شما این مسائلی رو که میگید کاملا درست. البته ما غیر از بلوچ و کرد، عربهای عزیز رو داریم توی ایران، ترکهای ایران رو داریم که قرون و اعصار مختلف همه با هم زندگی کردیم، ترکمنها رو داریم و غیره. در حقیقت میتونم بگم که 7 زبان و 7 فرهنگ و 7 تاریخ مشترک، و موقعی که از ملل صحبت میشه به هیچ وجه صحبت بر سر جدایی نیست. این دوز و کلک سلطنت طلب هاست که همیشه فکر میکنن که اگر سیستم سیاسی فرضاً فدرالیسم باشه این به معنی جداییه، یا اگر حق تعیین سرنوشت به ملتی داده میشه معنیش جداییه، در حالی که این مثل حق طلاقه. وقتی که 2 نفر با هم ازدواج میکنن و حق طلاق دارن معنیش این نیست که بلافاصله طلاق میگیرن. رفیق جمیلی من دلم میخواد که شما بیای وسط و شما بگی نظرات چیه، چون که اگر من بخوام به اون قبل برگردم، زمان دوران محمد رضا شاه، که سینما ایران فیلمهایی مثل فیلم بلوچ رو با شرکت بهروز وثوقی درست میکرد و ازش اون چهره رو ساخت که اطلاع داریم، یا در مورد قهرمانان کردمون سعی میکردن اینا رو طوری معرفی بکنن که سرمایه‌داری و بورژوازی اون موقع ایران علاقه داشت اینا رو معرفی بکنه به مردم، یا حتی اون فیلم هایی که
فیلم تنگسیر،
بله تنگسیر در مورد رابطه اون فرد با
یکی از اشکالات اساسی اصلا توی این فیلم
ها بود. بله به هر حال
ببینید، یکی از اتفاقا از حتی من یه فیلم ستارخان بازی کردم که میخواستیم ترجمه، میخواست دوبله بشه به فارسی، خیلی هم فیلم بدی بود به نظرم. رول زن علی موسیو رو بازی کردم که زن و بچه ها خودشون خودکشی میکنن برای اینکه به دست دشمن نیافتن، مجاهدین. و تازه اون فیلم هم به نظر من که از اشکالاتی وجود داشت و داره هنوزم در سینمای ایران، مسئله قهرمان های وسترنی کپی های قهرمانه. تاریخ ما پره از
مشروط هالیوودی،
هالیوودی دیگه، فیلم های اکشن، فیلم های اکشن حالا چارقه سرشون کردن و ریش گذاشتن و اینا. زمان شاه هم یه جور دیگه بود، حالا البته فیلم های خوب هم ساخته شده، منتها یکی از مشکلات این بود که مشکلات اینه که در تاریخ ما تمام از لااقل از مشروطیت به این طرف وقتی نگاه میکنیم، تمام مللی که در ایران بودن، آذربایجان، من از اقوامم اصلا در آذربایجان، همون زمان اقوامم در واقع پدر بزرگم و داییام اینا در با پیشوری بودن، حالا بلافاصله شلیک میشه به طرف من که اینا خلاصه میخواستن جدایی طلب بودن، ولی تمام مدارکی که ما دیدیم و در کردستان همینطور از زمان قاضی محمد به این طرف که نگاه میکنیم، هیچ کدوم این مللی که یا نمیدونم در جاهای دیگه ایران که وقت رسیدگیش بهش نیست، چون اطلاعات کافی هم به هر حال در مورد جنبش زنان لااقل نداریم، اینها برای ایران، برای یک پارچگی ایران جنگیدن، برای اینکه این زمین هایی که دارن مال خودشون بودن و جنگیدن، گروهی جنگیدن، حتی اگه یک رهبریت سازمانی داشتن فردی نبوده. یعنی این ملت ها ایران رو حفظ کردن و این فارس زبون ها، نمیگم همه فارس زبون ها، سلطنت طلب های ناآگاه بی سواد که هیچی نمیدونن، هیچ سوادی از تاریخ ایران ندارن، وقتی دارن میگن یک پارچگی ایران، نمیدونن ایران به وسیله چه کسانی حفظ شده تمام مرزهاش، و لاقل 100 سال اخیر داره اینو نشون میده. از انقلاب 57 تا الان هم ما دیدیم، الان هم که این رسانه ها باعث شده که ما بتونیم در اتفاقاتی که در تمام ایران میفته، همبستگی که بین این بچه ها وجود داره، تمام شعارهای تهران این بوده که از زاهدان تا تهران، از مریوان تا تهران، تمام این شعارهایی که توی این شهرها داده شده، حتی در تبریز داده شده به وسیله این زنان و دختران، چیز بوده، زنان و دختران و خانم، زنها و مردها، بچه های جوون، همه با هم همبستگی دارن. ما یک بار یک جمله نشنیدیم از این بچه هایی که توی خیابونن بگن، که حتی اینایی که دارن کلیپ میسازن، نمیدونم توماج صالحی در تمام اشعارش که الان توی زندون ما ازش خبر نداریم، اینقدر اتفاقات میفته که دائم داره دارم میبینم، همه این کلیپ هایی که میسازن بدون اینکه حتی این بچه ها بتونن از هم دیگه واقعا از تاریخشون، چون بهشون تدریس نشده، خبر داشته باشن، از یک پارچگی ایران صحبت میکنن. نه، من فکر میکنم که این اتفاقاتی که داره میفته، البته سوال قبلیتونم میدونم که اون طرف تر رفتن، یعنی زیادی توضیحات دیگه دادم، من فکر میکنم که در ایران ما از اینجا، البته من معتقد نیستم که باید نسخه بپیچیم، وظیفه ما دفاع کردن از مردم ایران و از مبارزاتشونه و صدای اونها شدن در همین محافلی که در کشورهای سرمایه‌داری که داریم زندگی میکنیم، بسیاری جاهای مدنی هست، محلات مدنی هست، مثل یونیسف، همین حقوق کودک، نمیدونم، و دادگاه های بین المللی. من در این مورد، در مورد با این مسموم کردن بچه های که الان یکی دو تا بچه هم باز همین روزا بدنشون نکشیده و این باعث شده که حالا در حال کما باشن، یا یک بارم گفتن یکی مرده، بعد گفتن نمرده. این بلبشویی که داره اتفاق میفته و حکومت و مسئولین جوابگو نیستن، مردم ایران جوابشون رو خواهند گرفت، من مطمئنم. برای اینکه وقتی ما اینجا این انرژی رو میگیریم از حرکت اونا برای حرکت کردن، اتفاقیه که در ایران داره میافته. تمام دیشب که شب از تمام این آپارتمان ها شب، تمام شعارهایی که میدن شعار زن زندگی آزادیه، یا اینکه این کریپا و آوازهایی که این بچه ها دارن میخونن. من فکر میکنم که وظیفه چپ به خصوص در خارج از کشور، نه تنها حمایت کردن، تحلیل کارهای اونا، و واقعا اینکه از اینجا فرمول های قدیمی دیگه کار نمیکنه. فرمول های قدیمی که دارن میگن، باید امروز اون اتفاقات که و داره تشکل ها اتفاق میفته، داره احزاب پنهانی، اصلا آدم داره حس میکنه که داره به وجود میاد. ما وزیر فقط حمایت
خیلی به نکته خیلی مهمی اشاره کردید و اون تشکل زنانه. من میخواستم اتفاقا از شما بپرسم که برای تحکیم و بیشتر شدن تشکلات زنان در شهرها، روستاها، دانشگاه‌ها، توی محیط کار، توی شهرستان‌های مختلف، شما چه اطلاعاتی دارید که شما خودتون بهش اشاره کردید، من خواستم سوء استفاده بکنم، صحبتتون رو قطع کردم. میتونید شما در این مورد صحبت کنید و بعدم رفیق زهره هر نظری که داره بگه، چون که من فکر میکنم هیچ کاری رو بدون تشکل و به شکل فردی و به شکل پراکنده با اهداف مختلف هر کدوم به یک جهت رفتن نمیشه انجام داد. و خب این یکی از اون نکات خیلی اساسی و از نکات خیلی مهم جنبش چپه که طبیعتا جنبش مبارزاتی زنان هم حتما باید توی این مورد فعال باشه و اون رو به انجام برسونه. میبخشید صحبتتون رو قطع کردم، ادامه بدید.
نه خوش میگم، من قطع نکردم، فقط من مخالف سازماندهی از خارج از ایران هستم.
کاملا
من
درست
و زهره هم حتما میدونه که همون از همون زمان ما، ببینید زنها تشکلهای خودشونو داشتن، حتی تشکلهای به صورت تشکلهای مطالعاتی، هر سال در 8 مارس به هر حال یک اقداماتی که کردن، هرچند دستگیر شدن، ولی این بدون تشکل حرکت نمیشه در ایران. و خبر داریم ما در همین سمینارهایی که در خارج از کشور گذاشته میشه میاد، اگر بعضی از این آدم ها میان، دائم ما خبر داریم که مطلع میشیم چی کار میکنن، و الانم که این رسانه ها خیلی امکانات بیشتری میده. و حتی ببینید در این انقلاب زنانی که اتفاق افتاده، تشکل‌هایی وجود دارن. این بدون تشکل و سازماندهی از ورای کلمات میفهمیم که این، یا نگاه وقتی میکنیم به تصاویر، خیلی جلوگیری میشه، خیلی سخته، ولی این کوشش ها هست. حتی وقتی ما مطلع هستیم، البته آدم اسما رو نباید بگه، همین منشور حداقلی، مطالبات حداقلی، تشکل‌های متفاوت بودن و چند تا تشکل دیگه هم بهشون پیوستن، نمیدونم، تشکل‌های حداقلی، مطالبات حداقلی، که این تشکلات از مطالباتی که دارن روشن میشه که سیاسیه. و من نمیدونم زهره چه نظری داره، من فکر میکنم که سازماندهی داره به وجود میاد و از ترسی که حکومت داره و از اقداماتی که داره میکنه میفهمیم که به هر حال از مردم میترسه و تمام این ترورها و این اتفاقات گاز به نظرم داره اینو نشون میده.
کاملا درست میگید. رفیق زهره نظر شما چیه؟ رفیق جمیلی میخواست میکروفون رو به شما بده.
والا منم در واقع فکر میکنم که ابعاد تحولاتی که در ایران به وجود اومده باعث میشه که ضرورت تشکل در خود جامعه وجود داشته باشه، که اون تردید نداریم که منم کاملا موافقم که در حال انسجام و ارتباطات انسان‌های مترقی و فقط انسان بودن‌ها باعث میشه که این نیاز رو احساس بکنن که با همکاری با یکدیگه کار انجام بدن. ولی من حتی در خارج از کشور هم، توی اگر شما نگاهی به تظاهراتی که در کشورهای مختلف در موقعیت‌های مختلف انجام گرفته و اینا، یک عنصر خیلی مهم تشکیلاتی وجود داره که یا وجود داشته که بسیار ایمپرسیو بوده به قول فرنگی ها، خیلی آدم رو تحت تاثیر قرار میداده. و من خودم در تظاهراتی که در واشنگتن شرکت داشتم، واقعا یکی از بهترین تجربه های زندگی من بوده، به خاطر اینکه همه کسانی که حضور داشتن با واقعا احساسات بسیار بسیار مثبت در دفاع از مبارزات مردم ایران عمل کرد. تنها اشکالی که پیدا شده بعد از این داستان هویت سازی برای آینده است که هیچ کس توضیح نداره که هنوز این هویت مال کیه و کی باید تشخیصش بده که ضرورت داره برای جامعه ما. و یه مقدارم اخلال در مورد کسانی که از خود راضی هم فکر میکنن که توان اونا بیشتر از دیگران، عقلشون بیشتر از دیگران میرسه، و از این فجایعی که در هر ذهن ناسالمی میتونه اتفاق بیفته. من فکر میکنم که نوع تشکلی که مدعی به اصطلاح مدعی در جامعه ایران نباشه و فقط به عنوان یک انتخاب طبیعی برای اینکه انسانهایی که در این نوع تظاهرات شرکت میکنن انسانهای بسیار فرهیخته ای هستن، انسانهایی هستن که عاشق مملکتشونن. من از خانواده هایی که بچه های کوچک خودشون رو همراه میارن، منظورم بچه های شیرخوره هستن، تا آدم هایی که از من خیلی مسنترن که من به نمونا احساس جوانی میکنم. در نتیجه اگر این حرکت باعث شده که این چنین بسیج بشن انسان ها، حقشونه که این مبارزات ادامه پیدا بکنه بدون اینکه کسی توهم این که در آینده خودش حاکم خواهد شد. چون حکومت اون چیزی که جمیل جان بهش اشاره میکنه دقیقا حق اون کسانیه که تمام این تجربه های تلخ این چند سال گذشته رو داشتن، 40 سال عذاب کشیدن و جامعه رو بسیار بهتر از ماها که در خارج از کشوری میشناسن.
پروفسور، من میخواستم از شما خواهش کنم که پایان برنامه یه پیام برای زنان ایران بدید، ولی این صحبتهایی که شما کردید رو من همین الان به صورت یک پیام از شما میپذیرم، با وجود اینکه بهتون نگفته بودم که لطفاً یک پیام بدید، ولی اگر صحبت دیگه ای دارید که میخواید اونو کامل بکنید میکروفون در اختیار شماست.
عرض کنم از محبتی که کردید برای این گفتگو من تشکر میکنم و قبل از اینکه از شما تشکر بکنم از جمیله عزیزم تشکر میکنم، چون من و جمیله ساعتها از طریق سیم، یعنی از طریق تلفن، با هم دیگه ارتباط داریم و بسیاری از نکاتی که هر دوی ما گفتیم نقطه نظرهای مشترکمونه و من از این بابت و از این فرصتی که دادیم بسیار ممنونم. من فقط یک تصور دیگرم دارم که اجازه بدیم میگم، من واقعا این رو با خضوع و خشوع میگم و در نهایت فروتنی، من در مقابل مبارزاتی که زنان جوان ایران انجام دادن و در حال انجامش هستن سر تعظیم فرود میرم.
خیلی ممنونم ازتون. رفیق جمیله، به عنوان پایان سخن، شما در مسائل مختلف خیلی صاحب نظر هستید، ولی به عنوان یک پیام یک دقیقه‌ای خیلی مختصر و مفید چی دارید که به بینندگان این تلویزیون بگید؟
من تکرار میکنم حرفای زهره عزیز رو که برای کسانی که داخل ایران هستند، پیام من این انرژی و آزادی خواهی و زندگی خواهی و شادیه که براش دارن طلب میکنن و هیچ قالب سیاسی قدیمی رو در چیز بدون اینکه بخوان نگاه بکنن، نکته دیگه ای رو در واقع بهش اضافه کردن، مسئله زیسته و محیط زیسته که خواهانشن، هرچند نمیتونن فرموله بکنن که در زمان ما و نسل ما زیاد راجع بهش صحبت نمیشد، و این آینده ای رو که برای ایران طلب میکنن مطمئنم بهش میرسن و ما، من و زهره و بقیه دوستان ما در جنبش زنان در واقع در پشت، در قدم های بعدی پشتی این دوستان هستیم و خیلی ممنونم. البته من میخواستم زهره در واقع چند بار نقطه گذاشت و شما میتونین با حرفای زهره تموم بکنین که من حرفی نمیتونم اضافه بکنم.
خواهش میکنم، خیلی ازتون ممنونم. متاسفانه از اونجایی که
منم از شما ممنونم، راستی یادم رفت،
وقت محدودی داریم برای پخش برنامه، میدونید که این برنامه کار مشترکیه بین تلویزیون راه کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران که هم از شبکه اندیشه برای ایران پخش میشه و هم از ماهواره‌ای که حزب کمونیست ایران استفاده میکنه در سراسر ایران و خب به خصوص کردستان بینندگان زیادی داره. من از شرکت هر دوی شما رفقای مبارز زن برای وقتی که دادید و مطالبی رو که ابراز کردید و اظهار کردید واقعا ممنونم. خیلی خوشحال میشم که توی برنامه های آینده هم بتونیم از تجارب شما و تجارب 50 و چند ساله، اگر نگم 60 ساله، استفاده بکنیم و مطمئنا نسل جوان هم اونا رو خیلی ارزشمند میدونه. تا برنامه بعدی بدرود.
بسیار ممنون.
چبانه میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگسارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و عارها. جهان دیگری بسازیم از برابری.